ولی به نظر من یه مقدار اون ارتباط بین، من نمیگم اقتصاددان ها، اقتصادخوان ها و جامعه یه مقدار کمرنگه. چند دلیل داره، حالا یه برنامه مفصلی در این زمینه
بله ما اصلا صحبت کردیم با آقای دکتر که ما هنوز شرکت، حالا ما داریم میگیم مثلا دولت و سیاست گذاران اقتصاد کلان، ولی ما واقعا توی ساده ترین مشاغلمون مثالشو بزنیم چه اشکال داره، فست فود های ما که الان دیگه رقابت هم بینشون
بله
وجود داره
شده در کل آره ایران،
هنوز ما مشاور اقتصادی نداریم، هنوز ما سیستم خدمات طراحی
بله ببینید اگر بخوایم ریشه ای به این قضیه نگاه بکنیم، ببینید ما حتی در زمینه آموزش هم ضعیفی، رشته اقتصاد رو ما از دانشگاه شروع می‌کنیم، به نظر من از مهد کودک باید شروع بشه.
فرصتمون خیلی کوتاه، ببخشید. پس شما انتظار دارید که در واقع ما بیایم حداقل آموزشمون رو پژوهش محور کنیم؟
بله.
این شکلی درسته؟
یه دو این نکته خیلی برای من اهمیت داره، میخوام ذکر بکنم. ببینید ما جامعه ما حتی با مفاهیم اقتصادی
درسته
بیگانه است. این شاید تقصیر اقتصاد خونها باشه. به نظر من باید یه مقدار این ارتباط بیشتر بشه. این مفاهیم اقتصادی بیشتر آموزش داده
ما بشه. ما تو پیشنهاد می‌خوایم این کارو بکنیم.
ما تعاریف مختلفی بله داریم ولی ما عموماً تورم رو یه مدل میدونیم.
دکتر خیلی راحت خدمتتون عرض بکنم. خیلی راحت تو رسانه نشستیم. حداقل خود من فرزند این رسانه‌ام. به واقع بسیار داریم برنامه‌هایی که داریم میایم در مورد شرایط بحرانی اقتصاد جامعهمون حرف میزنیم، اما واقعیت اینه که ما به این نتیجه رسیدیم در طول مدت‌ها برنامه سازی چه فایده ای داشت برنامه‌هایی که آمدیم و فقط و صرفا انتقاد کردیم. ما امروز تو پیشران دنبال همین قضیه‌ایم، مؤلفه‌های مدیریتی رو ما داریم توضیح میدیم برای مردم. چرا مثلا در برنامه آقای فریدمن در تلویزیون‌های بزرگ دنیا میاد اقتصاد
آره، با زبان ساده یه مشکل ما ساده. اینه که من فکر کنم یه مقدار خیلی زبان آره، و ترمینولوژی آره، تخصصی علمیه، ولی اگه با زبان ساده مطرح بشه من فکر می‌کنم در عموم جامعه هم خیلی بتونه
و دانشگاه هم
بهتر آگاهی بیشتر
اقتصاد خوان‌ها و اقتصاددان‌ها را طوری تربیت بکنن که این ارتباط رو بتونن برقرار بکنن، که تا همون کلاس اگر بتونه با دانشجو ارتباط برقرار کنه کفایت میکنه. این نشون میده که با جامعه هم میتونه ارتباط برقرار کنه.
بسیار درست. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از شما، بزرگوارید. اما همراه ما باشید، قرار هست جناب آقای مدنی زاده هم به عنوان مهمان تشریف بیارن داخل استودیو، در خدمتشون باشیم با ایشون هم گفتگو کنیم. ما دیگه اینقدر فرصت کم داریم، من تلاش میکنم که خیلی کوتاه و سریع بگم که جناب آقای دکتر سیدعلی مدنی زاده، دکترای اقتصاد از دانشکده شیکاگو و پژوهشگر برتر نخستین جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد ایران، دو تا پژوهشگر برتر داشته این جشنواره. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید، خیلی ممنون که زحمت کشید و تشریف آوردید. آقای دکتر خیلی سریع بریم در مورد پژوهش خودتون، خیلی کوتاه برای ما صحبت بفرمایید. تو این فرصت کوتاه تلاش بکنیم حداقل چند تا از مفاهیم مهم رو مردم منتقل
بکنیم. خواهش می‌کنم. مجموعه پژوهش‌های بنده در خصوص اقتصاد کلان کشورهای در حال توسعه به خصوص کشور ایران هست
بله.
و به معنی مشخص بومی‌سازی اون مدل‌های اقتصادی که برای حالا بیشتر در اقتصاد کشورهای توسعه یافته طراحی شده، اونها رو در واقع با ساختارهای موجود داخل کشور بتونیم بومی‌سازی کنیم و بعد بتونیم تحلیل شرایط بکنیم و بعد توی سیاست‌گذاری بشه استفاده کنیم.
آه، یکی از صحبت‌های مهمی بود که ما حتی قبل از اینکه اصلا برنامه شکل بگیره با مدیران داشتیم که چقدر واقعا تئوری ها و نگرش های مختلف اقتصادی در مقتضیات زمانی و مکانی کشور ما میتونه پیاده سازی بشه و شما این کار رو در پژوهشتون انجام دادید.
ما تلاشمون به این هستش بله، یعنی در واقع تلاش میشه که اون ساختارهای اقتصادی، اون وضعیت نهادهی که تو کشور هست رو در قالب حالا نظریات و بعد هم کارهای تجربی بتونیم در واقع پیاده سازی بکنیم
انشاءالله.
که این کاری که ارائه شد مثالی از اون
در واقع بودش. دقیقاً آقای دکتر جزو واقعا نمونه‌هایی هستن که نشون امید علم اقتصاد چقدر تو حوزه‌های مختلف فراگیره، چون با هم که قبل از برنامه صحبت می‌کردیم ایشون هم تحقیقات اقتصادی تو زمینه صنعت سلامت داشتن، هم تو زمینه در واقع صنعت برق و الکتریسیته داشتن اثرات اقتصادیشون، حالا دوستاش باشن خودشون توضیح بدن. آره و خیلی تحقیقات گسترده‌ای تو زمینه‌های مختلف داشتن. این واقعا ما هم فکر می‌کنم جالب باشه که علم اقتصاد چقدر می‌تونه حوزه‌های مختلفی رو پوشش بده که واقعا برای تصمیم‌گیری مدیرای مختلف تو حوزه‌های مختلف می‌تونه کمک بکنه.
کاملا درسته. آی دکتر، حالا شما خودتونم جزء پژوهشگران هستید، من برام خیلی مهمه به عنوان یک پژوهشگر دکتر مدنی زاده به من پاسخ بدین که ما چرا آموزشمون پژوهش محور نیست، حداقل کسانی که دوره‌های مختلف آکادمیک و دانشگاهی رو در ایران یا شاید حتی در خارج از کشور گذرونده میدونن در دانشگاه‌های ایران ما تا دوره کارشناسی، یعنی لحظه‌ای که مدرک لیسانس رو به یک نفر میدن، اصلا چیزی به نام پژوهش وجود نداره. ما یک سری دانش آموزان و دانشجویان جزوه نویس هستیم که به هیچ عنوان اصلا اون جویشه معنی پیدا نمی‌کنه. چرا اینطور هست و ما چطور باید این معضل رو حل بکنیم؟
عرض کنم خدمت شما که من اینو در واقع دو بخش میتونم بگم خدمتتون. یکی تیکش برمیگرده به این دوران در واقع آموزش، دوران مدرسه، که ما آموزشمون سوال محور نیستش، یعنی دانش آموز بر اساس سوال نیستش که یاد میگیره. ولی این خودشون میاد کجا نشون میده؟ توی دانشگاه که میرسه، یعنی دانشگاه اصولا دنیا درست شده برای اینکه سوالات جامعه رو جواب بده. جامعه یک سری مسائلی براش پیش میاد، نمیتونه حلش بکنه، میگه آقا شمایی که تو دانشگاه نشستین برای من حل بکنین، برای من جواب بیارین. و این بحث ارتباط صنعت با و دانشگاه که مطرح میشه، این در واقع به این معناست که دانشگاه در صنعت نشسته، صنعت در دانشگاه این سوال رو میده و او دنبال جوابش هست.
یعنی ما میتونیم الان بگیم که اگر فرضاً حالا ما سیاستگزار خاصی یا سازمان خاصی از تئوری ها و پژوهش ها استفاده نکرد، آیا میتونیم این رو بگیم که ممکنه اون پژوهش اصلا مورد نیاز حال جامعه ما نبوده باشه؟
الان اتفاقی که عملا داره تو کشور میفته، به طور غالب نمیگم همه به طور کامل اینطور هستش، ولی عمده پژوهش هایی که انجام میشه متقاضی بیرون نداره. یعنی دانشگاه ما اون چیزی که آموزش میده، آموزشی هستش که روزمند سوالش در بطن جامعه نیست، یا سوال هایی که این طرف وجود داره اونور اصلا بهش پرداخته نمیشه. این خودش معلوله به نظر من دو تا پدیده است. یکی این که جامعه ما در واقع روی کرده برای چی باید سوال داشته باشه؟ سوالش اینه که بتونه یه سری مشکلاتی رو حل کنه. مثلا فرض کنید یه بنگاهی میخواد به یه سوداوری برسه، خب این بنگا اگر دسترسی فرض بکنیم به رانت‌های مختلف نداشته باشه، اون وقتی که واسش سوال پیش میاد که خب من چه کار کنم که وضعم خوب شه. ولی اگه فرض کنید دسترسی به یک سری رانت داشته باشه، بازار شما رقابتی نباشه، انحصاری باشه، بازار شما دولتی باشه، تولید شما دولتی باشه، سوالی وجود نداره.
نفحات نفت داشته باشه مثلا،
شما چه سوالی دارین که از دانشگاه بخواید بپرسین؟ مجموعه تمام این ناکارایی هایی که در یک ساختار عنکبوتی که پخش شده در تمام اقتصاد و مجموعه دولتی، این عملا سوالی رو ایجاد نمیکنه که دانشگاه بخواد جواب بده. نکته دومش هم برمیگرده به ساختار ارزشیابی هایی که در وزارت علوم برای دانشجوها و برای اساتید و برای مجموعه دانشگاه ها طراحی شده. خب این هم به این صورت که شما فقط لازمه که برین یه مقاله بنویسین، چه دانشجو چه استاد، و اهمیت آنچنانی نداره که این سوال شما، این مقاله که شما دارین مینویسین، این پژوهشی که دارین میکنین به درد کی میخوره. دستگاه های دولتی موظفن که چند درصد از بودجهشون رو به تحقیقات سفارش بدن. خب تحقیقات میذارن، بعد به کجا میرسه؟ میره توی کتابخونه، چون سوالی نداره، مشکلی نداره. وقتی که مجموعه کشور بطن و وجودش با یک ساختار دولتی عجین شده، عملا این خودش اومده توی در واقع ناکارایی تو حوزه دانشگاه هم میبینیم. اساتید کار خودشونو میکنن، دانشجو کار خودشونو میکنن، آن چیزی که تولید میکنن بیاد بیشتر به درد غرب میخوره و به درد حل مسائل کشور میخوره.
دانشگاه شیکاگو آقای دکتر در فرانسه مرتب در حال تدریس با آیدو تو واقعیت مثلا تو کشور خارجی اینجوریه؟ یعنی
خب میخوام من با آیدو تو واقعا تا حدود زیاد موافقم، ولی فکر میکنین آگاهی شرکت های ما هم به این که خب برای تصمیم گیری هاشون باید به یه سری مشاور اقتصادی، مشاور مدیریتی هم رجوع بکنن، یه مقدار دچار در واقع این باید بشه که ما توسعه پیدا بکنه؟ چون خب بالاخره یه سری بخشی ما در خود کشورمون هم میبینیم رقابتی شده، حالا صرف نظر از در واقع اقتصادای در واقع کلانمون و شرکت های بزرگمون، مثلا صنایع بانکداریمون میبینیم، صنایع خرده فروشی میبینیم، حتی بیزنس های خوردم میبینیم زیاد اون گرایشی به استفاده از مشاورای اقتصادی ندارن، چون خودشون فکر میکنن میتونن تصمیم بگیرن و خیلی وقتا های دکتر تصمیم گرفته میشه و منجر به خب فاجعات اقتصادی میشه، که کما اینکه اصلا هیچ ارتباطی هم ممکنه به نرخ تورم و بالا رفتن ارز و اینا هم نداشته باشه، یعنی یه تصمیم داخلی بوده که بدون توجه با استفاده کردن از مشاورای مثل جناب علی و دوستانتون این تصمیم گرفته میشه. فکر نمیکنین این عدم آگاهی هم یه مقدار هست؟
این هم قطعا هست. ما بالاخره سرمایه انسانی که تو کل کشور هست به طور متوسط، خب توی مجموعه بنگاه ها و مدیران بنگاه ها هم هست، و اگر این سرمایه انسانی پایین باشه، دانش و مدیریت پایین باشه، دانش این که من نیاز دارم جواب سوال هامو از یه جای مشخص بگیرم، لازم از دانشکده برق بگیرم، لازم از دانشکده مکانیک بگیرم، یا از دانشکده اقتصاد بگیرم، وقتی این دانش نباشه قطعا این حالت هست. ولی تاکید میکنم این خودش باز بسیار معلول اون ساختار دولتی حاکمه هست. یعنی شما ببینید، شما الان بانک میفرمایید، شما تعداد بانک هایی رو به من نشون بدین که واقعا خصوصی هست. شما من میگین پتروشیمی، پتروشیمی رو به من نشون بدین که واقعا خصوصیه. واقعا یعنی ما حتی به سمت خصوصی هم رفتیم ولی واقعا خصوصی اتفاق نیفتاد. حالا خب طبیعیه، شما وقتی هنوز اون افرادی که اونجا در واقع در این مجموعه بنگاه هستن نیاز آنچنانی پیدا، نمیگم اصلا، نمیخوام سیاه نمایی کنم بگم صفر مطلقه، نیاز کمتری پیدا میکنن. شما همین رو مقایسه کنیم ببینید بانکایی که نسبتا خصوصی ترن چقدر از کارشناسای اقتصادی بیشتر استفاده میکنن در مقایسه با مجموعه های دولتی.
امیدواریم اتفاق بیفته واقعا استفاده بیشتری از پژوهش ها بشه در زمینه اقتصاد و مدیریت، و حتی از صنایع کوچکتر هم شروع بکنیم خودمون حداقل. خیلی ممنونم آقای دکتر، سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید، و ممنون از دکتر همایون که همراه ما بودن. و اما خلاف طریقت بود کلیا تمنا کنند از خدا جز خدا، براتون خدا رو آرزو میکنم تا هفته آینده. خدا نگهدار.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
در روح و جان به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزد شرح این آشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار صبرت دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. سبزی صد چمن، سرخی خون من، سپیدی طلوع سحر، به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن، بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران گلزار صبر دور از تاراج خزان جور زمان،
ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان، در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
Thank you. امروز خرم بهار، شکفته همیشه گل کام کام. اگر رفکنی خیر دیوار باق، چه باق و چه دشت و چه دریا چه را، نگر تا تو دیوار اون رفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی. کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و چین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بد منه در میان. شگان راون گون باد بخت، بیا تا همه دست نیکی بریم، جهان جهان را به بد مسپریم. دو